أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. تو جریان توبه هور، هور تنها نبود که میخواست برگرده به سمت سید الشهدا. میگه من خودم رو سر دوراهی بهشت و جهنم میدیدم، میخواستم بیام اما روم نمیشد. بعد همش ای دغدغه داشتم حسین چجوری با هم برخورد میکنه. به رفقاش گفت من میرم، 3-4 نفر بودن، پسر برادرشم بود، گفت من میرم، حالا دیگه از دو راه خارج نیست، یا حسین ما رو تحویل نمیگیره، میزنیم به کوه و بیابون، یا نه ایشالله ما هم میخره با همه بدیهایی که داریم، خب عاقبت به خیر میشیم. با یه حالت شرمندگی اومد خدمت سید الشهدا. همچی که اومد سید الشهدا فرمود ارفع رأسک، سر تو بالا بیار، مادر تو رو هر نامیده. هیچی هم تو چشمش نکشید، هیچی هم از بدیهاش نگفت. اینقدر کریمان سید الشهدا برخورد کرد، اصلا هر خوشحال شد، برگشت به سمت رفقاش، یکی یکی صداشون زد گفت بیاین بیاین، به خدا خوب آقاییه، آقای کریمیه، شکر خدا را که در پناه حسینم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. امشب اومدیم مثل هر آقای کریممون و واسطه بین خودمون و خدا قرار بدیم. خدای به حق سید الشهدا همه بدیها، همه زشتیهای ما رو ببخش و بیامرز. یه صلواتی عنایت بفرما. عرض کردیم که درس بزرگ سید الشهدا علیه السلام اینه که حق زمان خودت و باطل زمان خودت رو بشناسی و تمام زندگی تو وقف در راه حق و مبارزه با باطل کنی. این جمله رو سید الشهدا تو مسیری که حرکت می‌کردن، تو کربلام که رسیدن، فرمودند که رسول خدا فرموده هر کسی سلطان جائری ببینه، باطلی رو ببینه که داره ظلم میکنه، داره حلال خدا رو حرام میکنه و هیچ کاری انجام نده، کان حقیقا علی الله ان یدخله مدخله، بر خدا واجبه که این شخص رو همنشین همون ظالم و طاغوت قرار بده، ولو نماز شب خون باشه، ولو عبادت کنه، ولو عالم باشه. لذا امام میفرمود محرم ماه سازندگی و کوبندگیه. این کوبندگی محرمه که اثر داره. در تمام طول تاریخ ظالمین و قلدرا از محرم میترسیدن. رضاخان قلدر با او همه ادعای کذاییش از تعزیه میترسید، نمیذاشت تعزیه برگزار بشه، بهش فهمونده بودن که این اشکهایی که به عشق سید و شهدا جاری میشه ظلم ستیزه، بنیان ظلم رو از بین میبره. عرض کردیم باطل زمانه ما تمدن جاهلی غربه و حق زمانه ما انقلاب اسلامیه. گفتیم انقلاب اسلامی جریان زلالیه که اومده ما رو از این جاهلیت کبرا نجات بده و انشاءالله به عصر ظهور برسونه. یه جریان در مقابل نظام سلطه است. یه جمله از امام برای تو بخونم خیلی عجیبه. میفرماد امروز هر کس در خلاف این مسیر بخواهد حرکت کند مثل ابو سفیان است که میخواست مانع از تشکیل حکومت اسلام شود، بلکه حال او بدتر از ابو سفیان است، چون ابو سفیان برای منافع خود کار میکرد ولی اینا برای منافع اجانب با اسلام مخالفت میکنند. وقتی حق زمانتو بشناسی میدونی بدون این جریان نمیتونی زندگی کنی، نمیتونی دینداری کنی. همه مشکل مردم مکه و مدینه ای بود که فکر میکردند میشه با باطل معاویه به دینداری خودشون ادامه بدن. بر اساس این سیر دیگه اگه میخوای یه نفر رو بشناسی که حق یا باطل، نگاه به عبادتش فقط نکن، نگاه به طول رکوع و سجودش نکن، نگاه کن ببین تو خط انقلاب هست یا نه. خیلی مهمه. بعضی ها اوایل انقلاب اومدن تو خط انقلاب، یه جریانی بود به نام ملی مذهبی ها به سردمداری بازرگان، با شاه مبارزه کردن، زندان رفتن، شکنجه شدن. اما میدونی نیتشون چی بود؟ برای چی با شاه مبارزه میکردن؟ اینا نمیخواستن از تمدن غرب عبور کنن. اینا میگفتن شاه دیکتاتوره، شاه اصول تمدن غرب رو رعایت نمیکنه، یه اصل تمدن غرب دیکتاتوریه، من با شاه مبارزه میکنم. ببین کجا میخوام نشونه بگیرم؟ یعنی هرکی مرگ بر شاه میگفت تو مسیر نبود. مرگ بر شاهی مهمه که به مرگ بر آمریکا تو رو برسونه، و الا خب مرگ بر شاه، شاه بره اما من طرفدار آمریکام. به خاطر همین وقتی که اون دانشجوها ریختن لانه جاسوسی رو گرفتن، اینا استعفا دادن، از جریان انقلاب فاصله گرفتن، گفتن ما قرار نبود با آمریکا بجنگیم، قرار نبود تمام اصول تمدن غرب رو به چالش بکشیم. اینا اسلام رو تا حدی قبول داشتن که با محکمات نظام غرب مقابله نکنه. اصلا بعضیا میخوان اسلام رو به غرب نزدیک کنن تا یه آبرویی به اسلام بدن. خدا میدونه اینجوری ها. ببین تا با باطل زمان خودت به تمام مبارزه نکنی، حتی اگر مبارز مرگ بر شاه گو هم باشی فایده نداره، هیچ فایده نداره. ما گفتیم انقلاب رو یه جریان ببینید نه یه اتفاق. چند تا برکت داره این تحلیلی که خدمتتون میخوایم ارائه بدیم. یه برکتش اینه که دیگه اگه یه نفر دیدی نماز میخونه، روزه میگیره، زیارت عاشورا میخونه، دیگه گولش نمیخوری. هر کی اومد یه سابقه ای تو این انقلاب داشت فریبش نمیخوری. مهم اینه که الان تو خط باشه، الان تو این مسیر زلال جاری باشه. اگه آقای قاضی رحمت الله علیه الان بود، زنده بود و تو جامعه ما نفس میکشید، قطعا سیر و سلوکش مثل بسیجی ها بود. سیر و سلوک عرض کردیم غیر از تو خط انقلاب بودن معنا نداره. بعد از پیروزی انقلاب ای که یه نفر بره کنج حجره بشینه چله نشینی داشته باشه و تو هیچ مسئله ای دخالت نکنه، این گمراهی محضه، این باطله. نباید گول سوابق خورد. خب شمر هم جانباز جنگ صفین بود. انقلاب ما خیلی عجیبه. خدا میدونه. امام میفرمود یه دست ربوبیتی قشنگ داریم احساس میکنیم. یعنی تمام این جریان ها پله پله داره سطح فکری مردم ما رو بالا میبره. ما تو انقلابمون ریزش های کمی نداشتیم. از قائم مقام رهبری بگیر، از نخست وزیر بگیر، از فرمانده بگیر، هر کی شما ببینی، هر پستی، از مرجع تقلیدش بگیر، ریزش داشتیم. این میخواد به ما نشون بده حواستون به جریان باشه، کاری به افراد نداشته باشید. امام میفرمود ای که مردم طرفدار منم هستن، من کیم؟ به خاطر اسلامه. اگه من هم خلاف اسلام حرف بزنم، مردم منو هم برکنار میکنن. ما که با هیچ شخصی عقد اخوت نبستیم. ببینیم کسی تو این جریان انقلاب و مبارزه با غرب هست یا نه. برکت دومش اینه تو این مسیر ضعف‌های زیادی ما مشاهده میکنیم. آقا تو این انقلاب ضعف مدیران هست، ما مدیران اختلاس کننده داریم، حقوقهای نجومی بگیر داریم، هزاران مشکل داریم، اما اینا باعث نمیشه که از اصل جریان خارج بشیم. برخی متدینین مؤمنه ها، متدینه ها، ولی انقلاب رو در حد گرونی و ارزونی کالا میبینه. دیدی بعضی ها اینجوری هست، همچی که گرجه و پیاز کم زیاد میشه فکر میکنه آخ انقلاب از بین رفت. مگه انقلاب به ایچی هست؟ فقط حواسمون باشه وقتی میخواییم تحلیل بکنیم این جریان رو. انقلاب اون حلقه واسطه بین عاشورا و ظهوره. اگه تو زیارت عاشورا میگیم ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور، این دعا تو انقلاب و با انقلابی بودن استجابت میشه. برکت دیگه این تحلیل اینه که میفهمیم تمام مشکلاتی که تو کشور داره به خاطر اون روح غربه که تو کشور ما هست. ببینید هر جای کشور ما لنگیدیم چون یا مدیران ما یا مردم ما با تفکر غربی اومدند، عمل کردند، نگاه کردند. اگه جریانی نگاه نکنیم همه مشکلات و پای انقلاب و اسلام میذاریم. مثلا همین تحریم. آقا ما تحریم شدیم، مشکل کیه؟ همه داد زدن، همه کاسه‌کوزه ها رو سر انقلابیون شکندن. آقا این تندروها باعث شدن ما تحریم بشیم. اولا چرا تحریم بشیم؟ گناه ما چیه؟ ما اومدیم اسلام رو برپا کنیم، اومدیم مستقل باشیم، اومدیم تو سری نخوریم، این گناهه؟ جایی که بریم مرگ بر آمریکا بگیم او که ما رو تحریم کرده، میگن نه نه مرگ بر آمریکا رو بذارید کنار، هیچ نگین، این انقلابیون افراطی هم بزنید کنار تا یه کمی پیشرفت کنیم، تحریما برداشته بشه. خدا میدونه اینجوری نی. آقا فرمود هر جا پیشرفت کردیم روحیه انقلابیگری داشتیم، هر جا ضعیف بودیم. اگه دقت میکنین میبینید اون روحیه اسلامی و انقلابی تو ما وجود نداشته. ما با شهید احمدی روشنها به غنی سادی 20% رسیدیم، وگرنه با دیپلومات ها که 3.5% هم نمیتونیم حفظ کنیم. این یه حقیقتیه تو انقلاب و تو اسلام. برکت دیگه یه ای تحلیل اینه که از این به بعد هر اتفاقی تو عالم میفته به برکت انقلاب اسلامیه. دیگه هیچ قهرمانی تو تاریخ نمیتونید پیدا کنید که متأثر از امام و راه امام نباشه. اگر سید حسن نصرالله، شیخ زکزاکی، شیخ نمر، اگر شیخ عیسی قاسم قهرمان خودشون شدند چون خودشون رو آوردن تو اردوگاه انقلاب اسلامی. همه ی هنرشون همین بود، وگرنه غرب که یاسر الحبیب ها رو پناه میده، اونا عمامه انگلیسی ها رو میاد پناه میده. یه سیاستمدار کهنه‌کاری آمریکا داره به نام هنری کیسینجر، یکی از بزرگان تحلیلگر آمریکاست. گفته بود تمام مشکلات جهان جدید از خمینی شروع شده. صلوات بفرستید. گفته بود هر کاری غرب میکنه در راستای مهار انقلابه و ما کاملا منفعلیم نسبت به انقلاب. علت اصلی مخالفت اونا اینه. اونا فهمیدند که با انقلاب تمام هستی تمدن غرب زیر سوال میره. انقلاب شیشه عمر این غول رو داره میشکنه. دو تا ویژگی بسیار مهم تو انقلاب ما هست که خیلی برای غرب خطرناکه و غرب نمیتونه اینو قبول کنه. تمام مخالفتاش هم به خاطر همینه. این بحث هسته‌ای و نمیدونم حقوق بشر و اینا همش بهانه است. هم میدونن. اگه هسته‌ای مشکل داره و ما کشورهایی داریم، هند و پاکستان بمب اتم دارن. اگه حقوق بشر مشکل داره، خب مردید برید عربستان رو اول آدم کنید. اگه موشک مشکل داره، جلو اسرائیل بگیرید. ببینید اینا خدا میدونه هیچ کدوم نیست. دو تا ویژگی خیلی مهم و خطرناک تو انقلاب اسلامی است. اول این که انقلاب ما ادعای تمدن سازی داره. او هم یه تمدن جهانی. اصلا شعار اسلام اینه. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اسلام اومده عالمگیر بشه. اسلام اومده سلطه بر تمام عالم پیدا کنه. ذات فرهنگ غرب چجوریه؟ ذات فرهنگ غرب جوریه که بر تمام مقدرات تأثیر میذاره. فرهنگ غرب هر جا پا بذاره، اقتصاد، فرهنگش، سبک زندگیش، حتی شهرسازی. شما الان ببینید مشکلات ما چیه؟ ما داریم نماز میخونیم، روزه میگیریم، ولی غربی داریم زندگی میکنیم. هنوز نرسیدیم به اونجا که از غرب کاملا بری و پاک بشیم. مشکل ما همینه دیگه. انقلابم تو ذاتش یه همچی چیزی داره. هر جا اسلام ناپا بذاره، تمام نیازهای بشر رو جواب میده. اگه اینجوری نبود که دین خاتم نبود، دین کامل نبود. فرق فرهنگ اسلام با غرب اینه. فرهنگ اسلام همه فرهنگ‌ها رو تو خودش هضم می‌کنه، اما همه خوبی‌هاشون رو نگه می‌داره، بدی‌هاشون رو تبدیل به خوبی می‌کنه. یعنی فرهنگ اسلام یه کیمیاست، یه اکسیره که مس رو تبدیل به طلا می‌کنه. اما فرهنگ غرب برعکسه. هر چی خوبی هم یه تمدن داره ازشون می‌گیره. الان ما دو تا تفکر تو کشورمون داریم. یه تفکر میگه با اسلام میتونیم به تعالی و پیشرفت همه جانبه برسیم. فقط با اسلام میتونیم به حیات طیبه و سعادت برسیم. چقدر قشنگه ای دعای فرج. الهی عظم البلاء. این بلای عظیم چیه؟ ای که تو روایات ما رو از فتنه های آخر الزمان برحذر میداشتن، منظورشو خو همین تمدن دجال غربه. همینه دیگه. الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا. بعد میدونی جلوتر که میایم چی میگیم؟ میگیم یا محمد و یا علی. اللهم صل. یا علی و یا محمد اکفیانی فانکما کافیان. رسالت پیامبر و ولایت علی برای سعادت بشر کافیه. اکفیانی فانکما کافیان. دیگه ما چه نیازی داریم جدایی غرب کنیم؟ ونصرانی فانکما ناصران. فقط ما به شما امید داریم. اگه ایجوری بیای، اون موقع میتونی واقعا بگی یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث 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 الساء 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 الاجل الاجل الاجل. یعنی وقتی که بفهمی اسلام به تنهایی جوابگوی تمام نیازهای ماست. یه تفکر دیگه اینه که نه، ما فقط با تمدن غرب میتونیم تو این دنیا سر بلند کنیم. حتی دعای ندبه میخونن ها، یا صاحب از زمان هم میگن، ولی امام زمانی رو قبول دارن که وقتی هم ظهور میکنه در راستای تمدن غرب باشه. یعنی همین چیزایی که غرب برای ما به ارمغان آورده فقط امام زمان یک کمی جلوترش میبره. و این نیست، این باطل باید کاملا سرنگون بشه. اینا میدونن اسلام چه قدرت مانور عجیبی داره. اسلام وقتی که میاد مغول وحشی درنده رو آدم میکنه. سلطان الجایتو میاد میشه سلطان محمد خدابنده، مسلمون میشه. این هنر اسلامه، قدرت هضم تمام مکاتب رو تو خودش داره، او هم به بهترین وجه. تمدن عمیق و بسیار بزرگ ایران وقتی که میاد تو فرهنگ اسلام هضم میشه. اسلام ایران رو چنان در خودش هضم میکنه، تمدن بسیار قوی به نام مسلمان ایرانی به دنیا نشون میده. تمدن ایرانی وقتی اومد، اسلام همه خوبیاشو نگه داشت، بدیهاشو دور ریخت، شرک و بت پرستیشو دور ریخت. این قدرت عظیم اسلامه. اصلا یه بار فکر میکردم گفتم ای شاید ربوبیت خدا اینه، خدا میخواد حجت رو بر بشر تموم کنه، ای که چرا اقوامی از شرق میان و اسلام رو سر دست میگیرن. اگه اسلام از مکه و مدینه بلند میشد شاید میگفتن خب اینا خودشو مسلمون بودن، عرب بودن، تمدن خودشو دارن. ولی اسلام از دل تمدن بزرگ ایران میاد، یعنی تمدن ایران رو تو خودش هضم میکنه، مسش رو طلا میکنه، به بشر نشون میده، میگه این الگوی شماست. ببین اسلام با تمدن ایران چی کار کرد؟ این اسلام با تمدن‌های دیگه میتونه این کارو انجام بده، میتونه شما رو به تکامل و پیشرفت برسونه. این حجت خدا میخواد بر بندگان تمام بشه. ویژگی دوم انقلاب ما که دشمن خیلی ازش میترسه، عمق راهبردی انقلابه. انقلاب یه قدرت بی نهایت داره. انقلاب چون مخاطبش فطرت تمام بشره، تمام دنیا رو به خودش جذب میکنه. الان ما افرادی داریم از آفریقا، از آمریکای لاتین، از آرژانتین بلند میشه میاد قم، میگه من میخوام درس طلبگی بخونم. چی تو رو از اونجا بلند کرد آورد قم؟ چی یادت داد؟ میگه یه عکس امام دیدم متحول شدم. خیلی قدرت عجیبیه. مردم دنیا الان به هیچی و پوچی تمدن غرب رسیدند، دنبال یک مسیحا دمند که اونا رو از همه ی بدبختی ها نجات بده. و خدا تو این عصر جاهلیت امام رو نشونه بشر داد. خدا رحمت کنه شهید آوینی، میگه من دنبال حقیقت بودم، تمام این کتاب‌های غربی هم میخوندم، تمام این متفکرین و تمام کتاب‌های مارکسیستا و دکارت و کانت و همه این غربی‌ها رو حفظ بودم، اما روحم سیراب نمیشد، میدیدم هیچی توش نیست. تا وقتی که امامو دیدم، میگه وقتی که امامو دیدم تمام کتاب‌هامو آتش زدم، با امام مسلمون شدم. میگه اون شعری داره مولوی که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دی بودد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته این ما، گفتند که یافت می نشود آنم آرزوست. شهید آوین میگه من اون انسان رو پیدا کردم، انسان کامل رو دیدم. ما با امام میفرماد تمام تاریخ انبیا رو دیدیم، زهد علی رو، حلم حسن رو و شجاعت حسین رو. یه جذابیت خارق العاده داره انقلاب برای مردم دنیا. قرآن میفرماد لو انفقت ما فی الارض جمیعا لما الفت بین قلوبهم. ای پیامبر اگه تمام مال دنیا بدی نمیتونی دل دو نفر رو به دست بیاری. ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. خدایی دلها رو با هم تألیف میده، جمع میکنه. خب انقلاب این کار رو داره تو دنیا انجام میده، کاری هم به شیعه و سنی و مکتب نداره، همه رو داره میاره تو این اردوگاه عظیم در مقابل تمدن غرب. مظهر قدرت ما هم سید الشهدا علیه السلام. میلیون ها نفر هر ساله میان کربلا، چی اینا رو جمع کرده؟ الان تو غرب یه میتینگی میخوان بگیرن، میلیون ها دلار خرج میکنن، نمیتونن 10 نفر رو جمع کنن، نمیتونن. تازه اگرم جمع کنن یه اجتماع ظاهریه، جسمیه. قرآن میفرماد تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. فکر میکنی اینا با همن؟ اینا دلهاشون پراکندن. ذالک به انهم قوم لا یعقلون. اینا چه میفهمند اون قدرت واقعی کجاست؟ فقط اسلام چنین هنری داره. اسلام میتونه همه رو حول یه محوری جمع کنه. اسلام میتونه پروانوار تمام مردم رو کنار شمع وجود سید الشهدا جمع کنه و همه رو عاشق سید الشهدا کنه. این تعبیر رو بارها عرض کردیم که اونایی که رو میدون مین میرفتند با حسین حسین و کربلا میرفتند، نه با ای ایران ای مرز پرگوهر. این حب وطن و آزادی و دموکراسی و این شعارها نمیتونه دلها رو به هم جذب کنه، فقط اسلامه. برخی در داخل این قدرت و باور ندارن. یه جمله ای حضرت آقا داره میفرماد دشمنا میگن شما قوین، بعد یا در داخل میگن نه. دشمن اقرار میکنه، دوستان نادان انکار میکنن. یه جمله ای داره اگه آقا که انسان خدا میدونه بفهمه دق کنه جا داره، میفرماد برخی دوستان ما رو محکوم به تذبذب میکنن. تذبذب یعنی دوگانگی. تو انقلاب شعارهای مختلف به گوش میرسه، میگه او طرف مرگ بر آمریکا میگید، از او طرف خنده کنان کنارش قدم میزنید. کدومشو باور کنیم؟ دم خروستون یا قسم حضرت عباستون؟ انقلاب ما نمیتونه ایجوری تحمل کنه، نمیشه ایجوری جلو رفت. ما مقتدریم اما مظلوم هم هستیم، مثل مولامون امیر مؤمنان علی. اول مظلوم عالمه ولی مقتدرترین مرد عالمه، خیبر شکنه. زمانی که امام المسلمین داد میزد که ما در شرایط بدر و خیبریم، الان برگ برنده دست ماست، ما قدرت اول منطقه ایم، ما انشاءالله به قدرت اول دنیا مبدل میشیم، ما انشاءالله اسرائیل رو نابود میکنیم. شک نکنید توی حرفا. یه عده کاسه یه گدایی دست گرفتن که آقا الان شرایط شعب ابی طالبه. خب تو شعب ابی طالب هم که پیامبر تسلیم نشد، اونجام که پیامبر به دنبال سازش نبود. نمیفهمن عمق مطلب رو، نمیفهمن اون قافل سالاری ما برای بشریت رو. عرض کردیم این رسالت خیلی مهمیه، این که فکر کنیم ما اومدیم کشور ایران رو نجات بدیم. نه، بالاتر از این حرف هاست. ما اومدیم بشریت رو به فضل الهی نجات بدیم، اومدیم این انقلاب رو متصل کنیم به انقلاب جهانی بقیت الله. این رسالت ماست. اینو دست کم نگیرید، خودتونو ضعیف نگیرید. باور کنیم چون اسلام میتونه. انشاءالله شبهای آینده محکمات و ویژگی های این تمدن جاهلی غرب و تمدن اسلام انشاءالله خدمتون عرضه میداریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عزیزان اگه جلوتر بیان دیگه کم کم انشاءالله آماده بشیم، شاعر عزیزمون هم تشریف آورده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب دوم محرم تو هیئت ها رسم روزه ورود به کربلا رو میخونن، همچی که رسیدن کربلا فرمود اطراف خیمه ها خندق حفر کنید. سید الشهدا غیرت الله تا لحظه آخرم حواسش به حرم بود. من زیارت نایه مقدس فرازهایشو براتون میخونم، همین جور دل بدید ایشالله آماده بشید. امام زمان میفرماد یه جایی اومد که ولم یبق لک ناصر، آقا دیگه هیچ یار و یاوری نداشتی، تنهای تنها. و انت محتسب صابر، می جنگیدی صبر می کردی، تذب عن نسوتک و اولادک، از زن و بچه ها محافظت می کردی، حتی نکسوک عن جوادک، تا اونجا که از اسب به زمین افتاد. هوا به جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. فهویت الى الارض جریحا، با بدن زخمی محکم به زمین افتادی. تتعک الخیول به حوافرها، او تعلوک التغات به بواترها. اینجا بود که با اسب بر بدن تاختن. امام زمان میفرماد شما زنده بودی که با اسب بر بدن تاختن. قد رشح للموت جبینک، عرق مرگ بر پیشانی شما نشست. و اختلف بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک. میگه جد غریبم اینجا داشتی دست و پا میزدی، اما تو دیر و ترفن خفیان الى رهلک و بیتک. تو او لحظه آخر یه نیم نگاه انداخت به حرم. قد شغلت به نفس که ان ولدک و احالیک، اما یه جا و شمر و جالسون علا صدرک، دیگه حواست به حرم نبود. یه جمله میخوام بگم، سید الشهدا تا لحظه آخر نیم نگاهی به حرم داشت، اما تا زنده بود سیلی خوردن زینبشو ندید. میدونی چی میخوام بگم؟ امان از دل امام مجتبی.